برای پیروزی قسمت 23 از بخش سوم پانزی هستیم. کتاب برای پیروزی رو دارم میخونم از کوری دکترو. با هم پیش رفتیم فصل به فصل، فصل 23 هستیم و در مورد گیمر هاست. این کتاب رو گوش میدین تا فصل 23 رسیدین دیگه حتما میدونین چیه، خیلی بعیده که رندوم باشین. یه یادآوری سریع میکنم که گروه های مختلفی بودن: آمریکا، هند، سنگاپور، چین. بازیکن‌ها توی بازی پول در می‌آوردن و با هم می‌جنگیدن به دلایل مختلفی. بعضیا برای بازی، بعضیا برای پول در آوردن، بعضیا برای اینکه رئیسشون بهشون پول میداد که اونی که تو بازی پول در میاره رو بکشن. یه سریشون سعی می‌کردن با هم اتحادیه تشکیل بدن، پلیس می‌رفت دنیای واقعی اونا رو کتک می‌زد و در نهایت دیدیم توی هند مالا و یاسمین که هم بازی بودن از هم جدا شدن. یاسمین رفت سمت اتحادیه یا و مالا پیوست اون گروهی که پول میگرفت که بازیکنهای دیگر رو بکشه که نتونن اتحادیه تشکیل بدن. و اینها توی بازی همش اتفاق میاده و آشوک که یه اقتصاددان بود به یاسمین کمک کرد که برن با اتحادیه حرف بزنن، ولی اتحادیه حرفشون رو گوش ندادن. میریم بخش 23. هر قسمت کتاب تقدیم شده به یک گروهی. این صحنه رو تقدیم کرده به کلرکنویل تیلز لندن، کتاب فروشی سر کوچه دوم، محله شگفت‌انگیز و جور و جور در مرکز لندن. ما هم هر بخش رو تقدیم کردیم به یه مفهومی، به یه گروهی، به یک چیزی. این بخش تقدیم میشه به برابری، به اینی که انسان‌ها حق دارند دسترسی مشابهی داشته باشن به اینترنت. الان دائما هستش که اینها که این گروه، بله اینا میتونن یه خورده دسترسی بیشتری داشته باشن، ولی این گروه نیازی ندارن. همه برابر هستیم. حواستون باشه، کسایی که میخوان علیه برابری حرف بزنن همیشه میگن یعنی تو میگی همه یه اندازه حقوق بگیرن، همه خونه‌شون اینا هم باشه. نه، برابری وقتی که حرف ازش میزنیم، برابری در حقوق اولیه، برابری در قانون و برابری در دسترسی هاست. همه حق دارن برن مدرسه. اونی که بیشتر درس میخونه نمره بهتری میگیره. معنیش این نیست که همه باید 20 بگیرن، همه باید 4 بگیرن. برابری یعنی برابری دسترسی و برابری حقوق. من و تو یه دسترسی داریم و یک حق داریم. حالا ازش چه شکلی استفاده میکنیم دیگه جای بحثه. مثلا در این مورد معنیش نیست که یعنی تو میگی همه باید حتما 8 ساعت پشت اینترنت بشینن برابر بشن. نه، همه حق دارن وصل بشن به یک جور اینترنت خوب، حداقل در لول مینیمومش. تقدیم به برابری. آشوک بهترین فکرهایش را روی کاغذ میکرد، آن هم روی ورقهای بزرگ. میدانست مسخره است. کار عاقلانه این بود که همه فایلها دیجیتال بمانند، رمزنگاری شده روی یک درایو اشتراکی در اینترنت که همه وبلیها به آن دسترسی داشته باشند. اما اعداد وقتی با خطی مرتب روی کاغذهای فلیپ چارت نوشته می‌شدند، اون کاغذ گنده ها و دور تا دور دیوارهای اتاق جنگش سنجاق می‌شدند، خیلی بیشتر معنی می‌دادند. همان اتاق پشتی کافه خانم دیبیندو که مالا با پول حقوق‌های ارتش از آقای بانرجی برایشان اجاره کرده بود. یه خورده مشکوک شد، چون که آشوک داشت کمک می‌کرد به یاسمین، که یاسمین با مالا مشکل برخورده بودن با هم. پس الان میبینیم آشوک و مالا دارن یه جا کار میکنن. بله، مالا هنوز از آقای بانرجی حقوق میگرفت و سربازهایش هنوز در مأموریت‌هایی که او میفرستاد میجنگیدن. میرفتن همون دقیقا وبلیا رو میکشتن، کسایی که سعی میکردن اتحادیه درست کنن، از بازیکنها دفاع کنن. اما بعدش در وقت خودشان برای مأموریت‌های خودشان میجنگیدن، آن هم در مغازه خانم دیبیندو. خانم دیبیندو هم خیلی از آنها گرم و پرمحبت پذیرایی میکرد، هم به خاطر کسب و کاری که برای مغازهش میآوردن، مغازهی که داشت خطر خشک شدن و باد بردنش تهدیدش میکرد. برادرزاده احمق را هم فرستاده بودند برگردد اوتار پراداش پیش پدر و مادرش استان هند، لنگ لنگان و با دم بین پاها، و خانم دیبیندو را تنها گذاشته بود تا به مغازهی برسد که روز به روز خلوتتر میشد. خانم دیبیندو از آن ورقهای بزرگ کاغذ بعدش نمی آمد. اصلا عاشق آشوک بود، با آن لباسهای مرتب و ظاهر آراسته، و ظاهراً مطمئن بود او و یاسمین چیزی میانشان هست. آشوک سعی کرده بود آرام و مؤدب این فکر را از سرش بیرون کند، اما او اصلا این حرفها را نمی پذیرفت. تمام روز و تمام شب برای شاید چای شیرین می آورد وقتی که او بالای ورقهایش جان می کند. مالا صدا زد آشوک. و در کافه خالی لنگ لنگان به سمتش آمد، در حالی که به میزهای باریکی که ردیفهای بلند PC‌های پر از صدای فن و ووووو را نگه داشته بودند تکیه میکرد. دعواشون شده بود با یاسمین و پاشوشی کنده بود. او از پشت میز بلند شد، چای را با دست از چانهش پاک کرد و بعد دستش را به شلوارش مالید. مالا عصبیش میکرد. با یاسمین رفته بود بیمارستان عیادتش و کنار تختش نشسته بود وقتی که او حاضر نمیشد به هیچ کدامشان نگاه کند. در واقع اینا که داشتن برمیگشتن یاسمین و آشوب، مالا و دوستاش حمله کردن کتکشون بزنن ولی کتک خوردن. وقتی هم مرخصش کردن خودش دنبالش رفته بود و او با آن نگاه سوزانش مثل یک زن قدیس خیره شده بود به او. یک بار سر تکان داده بود و پرسیده بود ارتشش چه کمکی میتواند بکند. آشوب گفت مالا زود اومدی. گفت امروز جنگ زیادی نبود. شانه بالا انداخت. جنگیدن با وبلیا مثل جنگیدن با بچه هاست. اون هم بچه های بد سازمان. تا قبل از نهار 20 تا از محل کارهاشون رو خوابوندیم و دیگه دستور استراحت دادم. ارتش داشت حوصله‌اش سر می‌رفت. فرستادمشون تمرین که با هم بجنگن. تو فرمانده جنرال روبوت والا، حتما بهتر از من می‌دونی چیکار کنی. مالا وقتی می‌خواست لبخند خیلی قشنگی داشت. هرچند کم پیش می‌آمد آدم آن را ببیند. بیشتر وقتها لبخندهای زشتش را می‌دیدی. لبخندهایی که انگار زیادی دندان تیز در آنها بود. اما لبخند قشنگش مثل آفتاب بود. کل اتاق را عوض می‌کرد. دلت را گرم می‌کرد. آشوک می‌فهمید چطور دختری مثل او می‌تواند یک ارتش را فرماندهی کند. یک دقیقه با آن لبخند خیره ماند و زبانش در دهانش خشک و سنگین شد. گفت: می‌خوام باهات حرف بزنم آشوک. تو اینجا با کاغذها و عددهات نشستی و هی به ما میگی صبر کنی. یک کم صبر کنی. بعد همه چی رو توضیح میدم. ماها گذشته آشوک و تو هنوز میگی صبر، توضیح. من از صبر کردن خسته شدم. ارتش هم خسته شده. دو جانبه بازی کردن برای یه مدت کوتاهی بامزه بود و شبها هم جنگیدن با پینکرتون های واقعا سرگرم کننده است. اما قرار نیست تا ابد منتظر بمونیم. پینکرتون ها اونایی هن که وقتی میخوان اتحادیه رو از بین ببرن میان علیهشون می جنگن یا اجازه نمیدن و بلیا کردش اتحادیه یا میان بازی کنن. به نظر میاد مالا الان اینجا وسطی وایساده. صبح با آقای بانرژی میره اون کار رو میکنه، شبا میاد علیه اون کار رو میکنه و از هر دوشون منتظره ببینه چی میشه. آشوب دستایش رو با حالت آرام کننده بالا آورد، حرکتی که اغلب روی مالا جواب میداد. او لازم داشت بداند رئیس خودش است، یعنی مالا رئیس. ببین قضیه ساده نیست. اگه قرار باشه همزمان چهار دنیای مجازی رو هدف بگیریم، همه چیز باید مثل ساعت کار کنه. هر بخش درست بعد از بخش قبلی عمل کنه. تو این فاصله با بی‌حوصلگی دستش رو تکان داد. تو این فاصله بانرژی روز به روز مشکوک‌تر میشه. مرد احمقیه ولی خرفت که نیست. بالاخره میفهمه یه جای کار میلنگه یا ارباباش میفهمن. اون وقت باید راضیش کنیم یا منحرفش کنیم جنرال. این همون بازی اعتماده، کلاهبرداری روی پایه باور و اعتماد. در چهار دنیای مجازی و حدود 20 کشور واقعی و در میون صدها نفر چنین کاری دقت و پله پله جلو بردن میخواد. نمیتونیم یهو بپریم با اسلحه تیراندازی کنیم اون وسط. فکر میکنیم ما برنامه ریزی نمیفهمیم؟ فکر میکنیم زیرکی رو نمیفهمیم؟ آشوک تو هیچ وقت نجنگیدی، باید بجنگی. کمکت میکنه بفهمی دقیقاً وارد چه کاری شدی. فکر میکنی ما یه مش قلدر و نیروی عضلانی احمقیم؟ اداره کردن یک نبرد به همون اندازه مهارت میخواد که هر کاری که تو میکنی مهارت لازم داره. من تحصیلات درست حسابی ندارم. من فقط یه دختر ساده روستاییم، یه موش داراویم، اما باهوشم آشوک. هیچ وقت اینو یادت نره. بدترین بخش ماجرا این بود که راست میگفت. آشوک اغلب به مالا به مثابه یک قلدر نگاه میکرد. مالا، من دلم میخواد بازی کنم، اما بازی کردن من رو از برنامه ریزیم دور میکنه. گفت اگه بازی نکنی نمیتونی برنامه ریزی کنی. من جنرالم و دستور میدم. فردا ساعت 10 صبح به واحد تازه کارها در مانوف ملحق میشی. اول درگیری های کوچیک داریم، بعد تئوری، بعد هم وقتی واحد ارشد رسید دو تا نبرد زیر نظر اونها میریم. برات خوبه، یک کم هم دستت میدازم چون تازه واردی، اونم برات خوبه. آن نگاه در چشمهایش، همان نگاه آتشین، به او میگفت جرأت مخالفت ندارد. پس آشوب گفت بله جنرال، و این قضیه رو هم همین حالا برام توضیح میدی. تو داری دنیای منو یاد میگیری، منم میخوام دنیای تو رو یاد بگیرم. مالا، میدونم اومدم اینجا سرت داد کشیدم چون زیادی طول میدادی، حالا هم اصرار دارم باز هم بیشتر طولش بدی. میدونم اومدم اینجا سرت داد کشیدم چون زیادی طول میدادی، حالا هم اصرار دارم، تو هم بازم داری بیشتر طولش میدی. آن لبخند را زد. خوشگل نبود، تیزی صورتش برای زیبایی زیادی خشن بود، اما وقتی لبخند میزد زیبا میشد. اگر بزرگ میشد قرار بود دل بشکن از آب در بیاید. اگر بزرگ میشد. بله جنرال. رو به خانم دیبیندو داد زد چای، و او هم فوراً چای آورد، در حالی که چشمش را از مالا میدوزدید. خیلی خوب، از تئوری پایه این کلاهبرداری شروع کنیم. چه کسی راحت تر از همه گول میخوره به نظرت مالا؟ مالا بیدرنگ جواب داد یه آدم احمق. اشتباهه، آشوب گفت. احمق ها اغلب مشکوکن چون بهشون خیلی نارو زدیم. راحت ترین آدم برای فریب دادن یه آدم موفقه، هرچی موفق تر باشه بهتره. چرا؟ مالا فکر کرد. چون پول بیشتری داره پس ارزش گول زدن داره؟ آشوب چانهش را تکان داد. نه ببخشید، با اون منطق اتفاقا کسی که پول بیشتری داره باید خیلی مشکوکتر باشه، نه اینکه کمتر مشکوک باشه به ما. مالا صندلی را روی زمین کشید، نشست و قیافه‌ای برایش گرفت. قبوله، نمیفهمم، بگو. چون اگه مردی تو کارش موفق باشه احتمال زیادی داره فکر کنه که تو هر کاری که وارد میشه موفقه، باور کنه که یه برهماست، الهام گرفته و برخوردار از خرد و نیروی شخصیت برای موفق شدن دائمی. چنین آدمی نمیتونه تحمل کنه که شاید فقط شانس آورده، یا اینکه اگه پدر و مادر از شانس آوردن و براش یه تپه روپیه گذاشتن فکر میکنه خودش شانس آورده، بعد فکر میکنه خودش موفق شده. نمیتونه بپذیره که فهمیدن فیزیک یا کامپیوتر یا دوربین اون رو متخصص اقتصاد یا زنبورداری یا آشپزی هم نمیکنه، و هوش و غرورش با هم دست به دست هم میدن که راحت تر فریب بخوره. غرورش که معلومه، اما هوشش هم ماجراش همینه. اونقدر باهوشه که میفهمه راه‌های زیادی برای پولدار شدن وجود داره. اگه براش داستان پیچیده تعریف کنی درباره اینکه یک بازار چطور کار میکنه و چطور میشه اونجا فریبشون داد، میتونه پا به پای تو زمین ناهموار جلو بیاد، بفهمه زمینی که یک آدم کمهوش توش گم میشه. و یه دلیل سوم هم هست که مردان موفق از احمق ها راحت تر گول میخورن. اونا از این میترسن که احمق به نظر بیان. وقتی گولشون زدی دوباره میتونی گولشون بزنی و وادارشون کنی باور کنن که نقشه خراب شده، نه اینکه احمق بودن. دلشون هم نمیخواد برن پیش پلیس یا به دوستاشون چیزی بگن، چون اگر خبر در بره که چنین مرد قدرتمند و مهمی سرش کلا رفته اعتبارشون از دست میدن و بدون اعتبار دیگه نمیتونن ثروتشون رو برگردونن. مالا چانهش رو تکان داد. فکر کنم منطقیه. آشوب گفت بله که هست. گفت من خودم یه آدم موفق و قدرتمندم. مالا داره میگه. چشمش باریک شده بود مثل چشم گربه. آشوب با احتیاط بیشتری گفت آره هستی. پس من از هر کدوم از احمقهای ارتشم راحتتر گول میخورم؟ آشوک خندید. تو اونقدر تیزی جنرال که عجیب نیست یه روز خودتم ببری. بله ممکنه همه اینها یک بلوف غولپیکر سلایه باشه که برای گول زدن تو طراحیشون کردم، اما من چرا لازم دارم تو رو گول بزنم؟ با اینکه این همه پول داری، ولی میدونی که منم اگه میخواستم میتونستم فقط با کار کردن به عنوان یه مدرس جوون اقتصاد توی دانشگاه IIT به همین اندازه پولدار باشم. اما جنرال آخر روز یا باید به من اعتماد کنی یا نباید اعتماد کنی. نمیتونم ثابت کنم که تو بخشی از نقشه، نه هدفش. اگر میخوای کنار بکشی اشکالی نداره، به نقشه ضربه میزنه ولی نابودش نمیکنه. به هر حال آدمای زیادی تو این کار هستن، میتونم برم سراغ اونا. مالا آن لبخند آفتابیش را زد. مرد باهوش هستی، فعلا بهت اعتماد میکنم، ادامه بده. آشو گفت بیا یکم بریم عقبتر، از تاریخ بگم. کمکم میکنه بفهمم چرا این همه طولش میدی؟ فکر کنم آره. در هر حال فکر میکنم داستان لعنتی خوبی باشه، گوش بده. با دست اشاره کرد که ادامه بدهد و جرعه چای خورد با پشتی صاف و هیبتی شاهانه. آشوب شروع کرد. دهه 1930 بزرگترین نمونه های این کلاهبرداری ها رو بهش میگفتن مغازه بزرگ یا همون The Big Store. نمایش های کوچیک با یک دونه تماشاچی که بهش میگیم تومه، تو بگیر اسمش مارک بوده. همه بقیه توی این نمایش بازیگرن. تومه توی قطاره، یه تناب زن، تناب انداز، کمند انداز، هرچی میخوای بهش بگی، روپر، آشنا میشه با تومه توی قطار و میسنجه ببینه این آدم پول داره یا نه. گاهی هم یه مزه کوچیکی از پولی که میشه درآورد بهش میده. مثلا با اون توی پولی که پیدا کرده از یه چیز خیلی خاصی شریک میشه و براش یه خوراکی فوق‌العاده میخره، اصلا بهش پول میده و یه تومه رو میکنه. اینجور چیزا باعث میشه تومه بیشتر اعتماد کنه و هم بیشتر زیر دستت بیفته، چون حالا میفهمی که دوست داره پول گنده به دست بیاره. وقتی قطار به اون شهر غریب میرسه و تومه پیاده میشه، هر کسی که اونو میبینه یا باش حرف میزنه جزئی از همون کلاهبرداریه. اگر تومه تو امور مالی با سواد باشه، کمندانداز بهش میگه که یه شریک داخلی داره که یه روشی داره برای پیروزی تو مسابقه اسب دوانی. شریک داخلی اینسایدر منه، کسی که داخل یه سیستمه و میتونه به شما اطلاعاتی بده که پول دار شید. اگر تومه تو اسب دوانی وارد باشه، اون وقت نوبت نمایش درباره دستکاری تو بورس میشه. تومه تو یه چیزی حرفه‌ایه، شما یه چیز دیگر رو میذارین جلوش و هرچه تومه کمتر بفهمه میشه موضوع نمایشتون. مثلا تومه رو میبرن دفتر شرط بندی یا کارگزاری بورس که توش آدمهای شلوغ و شتاب زده پرن، اونقدر زیاد که باورش سخته همه این آدمایی که هستن جزو اون کلک باشن. بعد معامله رو براش توضیح میدن. این شکلی کار میکنه. کارگزاری نتیجه رو از دفتر تلگراف میگیره، دوره که هنوز کامپیوتر نیست، 1930، و اون وقت نتایج رو تلفنی اعلام میکنه. پس تو مسابقه اسب‌دوانی اول از تلگراف میگیریم، تلفنی اعلام میکنیم، بعد میبرنش دفتر تلگراف که اونجا هم بخشی از نمایش ساختگیه. اون رو با آدم دوست داخلی آشنا میکنن، اینسایدره، کسی که نتیجه رو از تلگراف میگیره، اطلاع میده به کارگزاری. پس این آدم چند دقیقه زودتر از همه جواب رو داره. حالا کمندانداز به تومه خبر میده که این آدم میتونه به ما خبر مسابقه رو بده، ما شرط ببندیم و حتما ببریم. در واقع ما نتیجه مسابقه اسب‌دوانی رو قبل از اعلام رسمی میدونیم، همه چیز منطقیه و برد قطعی رو میتونیم شرط ببندیم. تستش هم میکنن، جوابم میده. تومه چند دلار پول میذاره، سریعا چند صد دلار برنده میشه. دفتر تلگرام، شرط بندی، مسئول شرط بندی، آدمای پرهیجانی که همشون دارن این کارو میکنن، همشون الکی هست. ولی شما چند دلار میذارین، چند صد دلار برنده میشین. خیره کننده و هیجان انگیز. عجب شبی اومدم توش. بعد خیالش راحت میشه. بعد فکرش شروع میکنه کنترل کردن افکارش، آرزوهاش. اگر با چند دلار چند صد دلار بردیم، پس اگه همه پولش و هرچی از شرکتش داره و هرچی میتونه از خانوادهش بگیره و هرچی از آشناها بگیره یا حتی از غریبه ها بدونن که بدونن ور داره و بذاره تو شرط بندی، چی میشه؟ دزدی هم نیست. چند روز بعد یه برد بسیار بزرگ داره، همه پولا رو برمیگردونه حتی بیشتر و بارش رو میبنده. همین کار رو میکنه، شرط میبنده و میبازه. اما چرا میبازه؟ تقصیر خود توماس. شریک داخلی نمیتونه باور کنه که تومه انقدر احمق بوده که باخته. ما بهش گفته بودیم که روی این اسب تو مسابقه اول شرط ببند، نه اینکه این اسب اول میشه یا برعکس. به هر حال هر اشتباهی از این جنس ممکنه تو گوشش اتفاق افتاده باشه. یه سوء تفاهم تومه یا گوش بد به اصطلاح، بد ایرش، همه چیز رو به باد داده، هر چی که داشته. بعد تازه نمایش بزرگ راه میفته. اینجا و اونجا دعوا میشه، یهو پلیس از راه میرسه، یکی به پلیس شلیک میکنه تو همون دعوا که میگفت چرا بد چنیدی و شلوغ شده و اینا، جیغ و داد، خون همه جا رو میگیره، مردم فرار میکنن و میدون خالی میشه. حالا تومه خوشحاله که تونسته فرار کنه. خون و تیر همشون ساختگی هست، پلیس هم ساختگیه، بخشی از نمایشی که این شهر برای مسافرها ایجاد کرده. یه کیسه خون تو دهنش داشته، بهش میگن مثانه دهنی. اسم خندداریه. نه مالا. مالا یه لبخندی میزنه و هنوز داره نگاه میکنه. آشوک ادامه میده. تو این نقطه ممکنه تومه ورشکست شده باشه. حتی یه پاپاسی هم براش دم مونده باشه. اگر اینجوری باشه میزنه به چاک جاده، دیگه نه خبری از تنابنداز و کمندنداز پیدا میشه، نه اون شریک داخلی، نه هیچ. بقیه عمرش رو هم تیره و بدبخت میگذرونه. نفرین میکنه که اون لحظه چرا حواسش نبود که اون گفته رو اسب اول شرط ببند، نه رو مسابقه اول، نه رو اینکه اسب اول میشه تو دور اول و این چیزا. یه لحظه نفهمیده و بعد شانسی آورده و بعد خیلی خوش شانس بوده که حین قتل پلیس تونسته فرار کنه و دستش تو درگیری رو نشه و این قصه ها، و دیگه هیچ وقت اونجا بر نمیگرده که نگیرن بزنن زندان یا اعدامش کنن. گوش بعدش به ذرش تموم شده. هرگز همین رو به کسی نمیگه. مرد مهم و با کلاسی بوده که دیگه نیست و حداقلش اینه که دوست داره احمق به نظر نرسه. اما اگر ذره ای پول براش مونده باشه یا شانس این داشته باشه که بتونه پولی بهش برسه، مثلا از یکی از دوستاش یا حساب بانکی یا چنین چیزی بتونه پول بگیره، دوباره باهاش تماس میگیرن، بهش فرصت جبران میدن که این دفعه اگر بخوای شرط ببندی روی این ببند نه اون. گوش بدت رو خاطی نکن. دوباره میپذیره، حتما میپذیره. مگه قهرمان مردونگی نبوده؟ مگه ثروتش رو چون از بقیه خفن‌تره به دست نیاورده؟ پس دوباره بازی میکنه، چون باخت قبلی فقط یه اشتباه، سوء تفسیر یا گوش بد بوده و این دیگه تکرار نمیشه. مالا گفت، ولی بازم همین پیش میاد. چشاش برق میزد. اوه بله، خیلی هم پیش میاد و اگه بشه باز هم باز هم و باز هم. مالا گفت، و باز هم تا وقتی آخرین قطرش هم بکشن. آشوب گفت، درس اول رو یاد گرفتی، حالا بریم سراغ بحثای پیش رفته. میدونی طرح هرمی چطوری کار میکنه؟ نه با بیوسادگی دست تکون داد، معلومه همه شنیدن. خب طرح هرمی یه جور اسکلته، مثل هر اسکلت دیگه ای. میتونی بدنهای مختلفی رو بهش وصل کنی، میتونه شبیه طرح فروش صابون باشه یا طرح فروش ویتامین یا هر چیزی. اما نکته مهم اینه که هر چی میفروشی باید به نظر معامله خوبی بیاد. به مغازه بزرگ که همین الان تعریف کردم فکر کن، The Big Store. چطور کاری میکنی که چیزی معامله خوبی به نظر برسه؟ مالا با دقت فکر کرد. آشوک تقریبا میتوانست چختنده ها رو تو سرش ببینه که تکون میخورد. این دختر داراوی واقعا باهوش بود. گفت، خب باید چیزی باشه که تومه دربارش زیاد ندونه. درست زدی به هدف. اگر تومه باهوش و موفق باشه، فرض میکنه همه چیز رو درباره همه چیز میدونه. یک تومه جلوش تکون بده که درست نمیفهمه و تومه دنبال تو راه میافته. اما راهی هست که حتی موضوعات آشنا رو هم ناشنا کنی. اینو ببین. پشت کامپیوتر بلا استفاده گوشه میز نشست و عکس یک میز کرپس در کازینو را گوگل کرد. یه بازی قماره، بهش میگن کرپس، با تاس بازی میکنن. مالا گفت توی خیابون دیدم مردا با تاس قمار میکنن، این نسخه کازینویشه. این همه خط و علامت رو میبینی؟ سر تکان داد. این علامت ها شرط های مختلف رو نشون میدن. اگر اینطور بیاد دو برابر میشه، اگر اونطوری بیاد سه برابر میشه. شرط ها میتونن خیلی هم پیچیده بشن. حالا تاس که چیز پیچیده ای نیست، فقط 36 حالت ممکن برای هر پرتاب وجود داره. یعنی دو تا تاس بندازی 36 حالت میاد، یک و یک بیاد، یک و دو بیاد، یک و سه بیاد تا آخر، همینطور برسی به 6 و 6. میشه خیلی راحت فهمید که یه شرط خوبه یا نه. مثلا شانس آوردن دو تا 6 اونم دو بار پشت سر هم احتمالش 1/36. اگر مبلغ شرط کمتر از این نسبت پرداخت کنه، بالاخره پول میبازی. یعنی اگه بهت بگن یه پولی بذار دو تا تاس بریز، اگر جفت 6 اومد من 30 برابر پولتو بهت میدم، این کارو که ادامه بدی آخرش میبازی. اگه بیشتر از اون بده تو بلند مدت پول در میاری. مالا سر تکان داد. راستش نمیفهمم. خب فرض کن یه دونه سکه میندازیم. کیف پولش رو باز کرد و از یکی از لطهایش یک سکه قدیمی برنجی چینی در آورد که وسطش سوراخ مربعی داشت. یه طرفش شیره، یه طرفش خط. اگه سکه عادلانه باشه، یعنی هر دو سمت وزن و مقاومت هوایی یکسان داشته باشن، شانس این که روی هر طرف بیفته 50-50 یا 1-in-1. به عبارت ساده تر برابر. حالا یه بازی منصفانه میکنیم. من سکه رو میندازم، تو حدس میزنی کدوم برش میاد. اگه درست بگی پولت دو برابر میشه، اگر نه پولت مال من میشه. اگه این بازی رو به اندازه کافی ادامه بدیم، آخرش همونقدر پول داریم که از اول داشتیم. بازی خسته کننده است. شما یه بار 10 تومن میذارین، سکه میندازین، 10 تومن میبازین. دفعه بعد 10 تومن میذارین، 10 تومن میبرین. 50-50 هی میره جلو. اما اگه در عوض بگم هر وقت شیر اومد و تو روی شیر شرط بسته بودی، 3 برابر پولتو بهت میدم چی؟ کافیه مدام روی شیر پول ببندی و بالاخره همه پول منو میبری. وقتی خط بیاد من یکم میبرم، وقتی شیر بیاد تو زیاد میبری. چون 50-50 میاد، در طول زمان همه پولو میگیری. پس اگه چنین پیشنهادی بهت بدم قبولش میکنی؟ مالا گفت آره عالیه. اما اگه شرط خیلی پیچیده باشه چی؟ اگه دو تا سکه باشه و مبلغ پرداخت به یک فهرست بلند از شرط ها بستگی داشته باشه، مثلا بگم اگر هر دو شیر یا هر دو خط بیاد سه برابر میدم به شرط اینکه نتیجه مثل دفعه قبل نباشه، مگر اینکه سومین بار تکرار همون نتیجه باشه، این شرط خوبه یا نه؟ مالا شانه بالا انداخت. اوکی، منم نمیدونم. با قلم و کاغذ میتونم احتمالش رو حساب کنم برات، ولی اینو چی میگی؟ اگه طبق همین قاعده‌ای که گفتم در صورت برد به تو 300-1 بدم، تو 10 روپیه میذاری و برنده شدی من 3000 روپیه بهت میدم چی؟ مولا سرش رو کج کرد. احتمالا قبول میکردم. بیشتر مردم همینطورن. این یک کوکتل فوق‌العاده است برای قمار. یک شات قواعد گیج کننده، یک شات ضریب‌های بالا با هم قاطی میکنی، میدی میخورن، تمام پولشون رو میذارن وسط تمام روز. حالا اینو بگو، 10 روپیه رو روی این شرط میذاری که تاس 30 بار پشت هم دو تا 6 بیاره؟ نه، این تقریبا محاله. مگه اسکلم؟ آشوب دستش رو باز کرد و حالا درس دوم رو یاد گرفتی. همه یک شهود ابتدایی درباره احتمال دارن، حتی اگر ببخشید دختری باشن که هرگز آمار نخونده. مالا سرخ شد اما چیزی نگفت، بالاخره راست گفته بود. بیشتر مردم روی چیزهای تقریبا محال شرط نمیبندن، حتی اگر ضریب‌های درخشانی هم پیشنهاد کنن. اما میشه اون امر محال رو تقریبا پنهانش کرد اگر وادارشون کنی کلی پشتک وارو بزنن برای قوانینش، یعنی قوانین بازی رو پیچیده کنی. اون وقت آدم‌های زیادی، حتی آدم‌های باهوش، روی گزاره‌های شرط می‌بندن که به همون اندازه بعیدن که 30 بار جفت 6 بیاد پشت هم. در واقع آدم‌های باهوش بیشتر از بقیه احتمال داره روی چنین شرط‌هایی پول بذارن. مولا دستش بالا برد، چون آنقدر باهوشن که فکر میکنن همه چیز رو میفهمن. آشو کف زد، شاگرد ممتاز، اگر اینقدر جنرال خوبی نبودی باید کلاه بردار میشدی یا اقتصاددان جنرال. او پوزخند زد. آشوک میدانست چقدر دوست دارد از او بشنود که جنرال خوبی است. حق هم داشت. اگر خودش یک دختر داراوی بود که زرنگتر از زاغه عمل کرده بود و برای خودش زندگی ساخته بود، احتمالاً او هم بسیار دوست می‌داشت بشنود که موفق است. این هم فقط یکی دیگر از چیزهایی بود که در مالا و آن درخشندگی سخت و اخمالودش دوست داشت. خب، شاگرد ممتازم، حالا برایم همه چیز را جمع‌بندی کن. مالا شروع کرد به شمردن روی انگشتش، مثل دختر بچه که درسش را پس می‌دهد. برای اینکه یک پانزی سکیم یا همون هرمی جواب بدهد، واقعا جواب بدهد، باید اینها را داشته باشی. آدم‌های باهوش که دور و برشان پر از کلاهبردار است و به آنها فرصتی داده شده روی چیز پیچیده شرط ببندند. آن هم چیزی که در فهمیدنش خوب نیستند. آشوب کف زد و مالا از روی صندلی‌اش خم شد و تعظیم کوچک و طنزآمیزی کرد. این دقیقاً کاری است که من این پشت مشغولشم. طراحی نقشه‌ای که اقتصاد 4 دنیای کامل را گروگان بگیرد و مال ما کند تا هر طور خواستیم خوردشان کنیم. برای این کار باید کار خیلی ظریفی انجام دهیم. مالا به یکی از نمودارها اشاره کرد که از فرمول‌ها و نشانهای خرچنگ قورباغه پر بود. اینو توضیح بده. آشوک گفت اون دیگه یه جور درس کاملا متفاوته. بذاریمش برای یه روز دیگه، شاید هم یه سال دیگه. چشمهای مالا باریک شد. آشوک گفت جنرال عزیز من، و آنقدر چاپروسی را غلیظ کرد که هر دو فهمیدن دارد این کار را میکند و گوشه های لب مالا را دید که میلرزد تا لبخندش را نگه دارد. جنرال عزیز من، اگر از تو بخوام آرایش نبرد را برایم توضیح بدهی، دو راه بیشتر نداری. یا چند اصل کلی و فلسفی درباره چیدن نیروهای من بدهی، یا یک عمر آمار و جزئیات را بریزی در مغزم. تک تک اسلحه ها، کلاس هر شخصیت، هر ترفند و هر فوتوفندی که لازم است. در دومی احتمال اینکه یک دهمش هم در مغزم بماند 0 است. اصلا زمینه اش را ندارم. اگر در مغزم بماند هم نمیتوانم به کارش ببرم، چون تمرین سخت و طولانی تو را نکشیدم. جای هو لابد هندی یعنی یه چیزی. و در فکرم اسکلتی نیست که گوشت آموزش هایت را رویش بنشانم. ای گورو، گورو رهبر مذهبی معنوی نگاهی به او انداخت. آیا زیاده روی کرده بود؟ به نظرش نیامد. لبخند زد و با کف دو دست ناماسته ای انجام داد که کار امروز را ببندد. مالا با هیبتی سلطنتی سر تکان داد تا جایی که توانست صورتش را جدی نگه داشت. اما وقتی که لنگ لنگان از اتاق بیرون رفت، آشوک مطمئن بود که صدای ریز خنده های دخترانش را شنید است. به نظر میاد یاسمین و آشوک و مالا میخوان یه کلاهبرداری آنلاین بزرگی انجام بدن. به یاسمین و آشوک نمیومد. بعد اگه تونستن مالا رو همراه کنن یه خبری هست. این هم خیلی بحث جالبی بود. شما وقتی که یه چیزی رو عمیق یاد نگرفتین، هر آدمی منظورم شما نیست، من، وقتی دیتا میگیریم نمیتونیم بچینیمش به خوبی کنار هم. در چه چیزایی میشنویم که خیلی جالبه فردا هم یادمون رفته. شما در واقع در یک تمرین مستمر که میتونین روم اسکلت دیتا هاتون رو سوار کنین و یه مجسمه در مغزتون بسازین. برای این کتاب رو.